بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بلا شد ایشون خلاصه تنبیه اول رو با سه مسئله‌ای که فرمودن تکرار بکنن، ولی در حقیقت خلاصه نیست. دیدید که هم جلسه قبل مطالبی داشت که قبلا نفرموده بودن و به خصوص امروز مطالبی ایشون میگن که اصلا قبلا در این تفصیل نگفته بودن. علی کل حال تکرار گذشته است با یک مطالب اضافه. و خلاصه مطلب این که اگر ما رکن رو از محقق بگیریم، طبع قضیه اقتضا میکنه که تفصیل بدیم، چون ایشون میفرمودن رکن اونیست که نقیصش مخله، زیادش مخل نیست. خب ما هم همین کارو کردیم دیگه. در مسئله اول گفتیم نقیصه مخله، اما در مسئله دوم گفتیم زیاده عیبی نداره. پس اگر معنای رکن رو از محقق بگیریم، طبع قضیه اقتضا میکنه که ما تفصیل بدیم بین نقیصه سهوی و زیاده عمدی، که تفصیل هم دادیم. اما اگر رکن رو از مشهور بگیریم که هم نقیصش مخله هم زیاده، طبع قضیه اقتضا میکنه بگیم هر دوش مخله. اگر رکنو از مشهور بگیریم، طبع قضیه اینطور اقتضا میکنه که هم نقیصش رو مخل بدانیم هم زیادش را. اما ایشون میگه این طبع قضیه که ما گفتیم که فرقی نداره، مال مرکب سلاطیه. در مرکب سلاطیه که هم نقصش مخل هم زیاده. چرا اجماع مرکب داریم که هر چیزی در نماد نقیصش مخله زیادش هم مخله. عنایت کردیم طرز بحثو. اگر رکن رو از مشهور بگیریم، طبع قضیه اقتضا میکنه که هم نقیصه رو مخل بدونیم هم زیاده. اما این در مرکب و سلاطیه فقط. برای اینکه در سلاط اینجوریه که هر چیزی که نقیصش مخله زیادش هم مخله، و الا در مرکب غیر سلاطی تفصیل میتونیم بدیم. چرا؟ برای اینکه در مرکب غیر سلاطی اصل اگه جاری بکنیم معارض نداره. میدونم سقمونیا 10 جزئه. خب اگر من 9 جز بیارم یقینا مخله، اما اگه 10 جز و یاه جزش بکنم، یعنی خاکشیرم اضافه بکنم، مخل نی. پس این که ما گفتیم رو قول مشهور طبع قضیه اقتضا میکنه تفصیل طبع قضیه اقتضا میکنه که هم نقیصش مخل باشه هم زیاده، این مال مرکب سلاطیه. چرا؟ به خاطر اون اجماع مرکبی که هست. اجماع مرکبه که در سلاط هر چیزی که نقیصش مخله زیادش هم مخله، و الا در مرکب غیر سلاطی ما دوباره بیایم تفصیل بدیم عیبی نداره. یه نفر میگه نه چه فرقی داره، اگر شما در مرکب غیر سلاطی تفصیل میدی، بیا در مرکب سلاطی هم تفصیل بده، فرقی نداری. شما میگه چرا؟ خیلی فرق داره. در مرکب غیر سلاطی اگر شما اصالت البراء جاری کنی برای زیاده معارض نداره، اما در مرکب سلاطی اگر بخوای اصالت البراء جاری کنی بگی زیاده عیبی نداره، این نمیشه. چرا؟ چون هر کس در سلاط در طرف نقیصه حکم به اخلال کرده، حکم به بطلان کرده، در طرف زیادم استناد به اصالت الاشتغال کرده. خلاصه این جواب اون کسیست که میخواد بگه مرکب سلاطی هم این مرکب غیر سلاطیه. همونطوری که مرکب غیر سلاطی رو شما تفصیل میدی، میگید نقیصش مخله زیادش مخلنی، بیام در سلاط هم همینو بگیم. میام در سلاط هم اصالت البراءه جاری میکنیم، میگیم زیادش لا بأسه، و اصالت الاشتغال جاری میکنیم، میگیم نقیصش فیه بأسون. این کاری که در اونجا میکنیم در اینجا میکنی. ایشون میگه این دو جا به هم فرق داره. در قضیه غیر سلاطی ما اگر اصالت البراء جاری کنیم برای زیاده معارض نداره، اما در سلاط معارض داره. چرا معارض داره؟ برای اینکه هر کس در طرف نقیصه استناد به اصالت الاشتغال میکنه و میگه باطله، در طرف زیادم میکنه. پس نتیجتا اینجا با اونجا فرق داره. در اونجا اگر ما اصل براءت جاری کنیم معارض نداره، اما در صلات اگر اصل براءت جاری کنیم در زیاده معارض داره. وقت بعد ایشون میرسه به اون نتیجه. حالا برسیم در مانحنفی. آیا در مانحنفی که مشکوک و رکنیه است، این اگر واقعا رکن باشه هم زیادش مخله هم نقیصش، و اگر واقعا رک نباشه نه نقیصش مخل نه زیادش، تفصیل به این دوتا غیر ممکنه، امکان نداره. اگه واقعا رکنه امکان نداره تفصیل بدیم، چون هم نقیصش مخل هم زیادش. و اما اگر رک نباشه نه نقیصش مخل و نه زیادش، حالا چیکار کنیم؟ ایشون میفرماد اگر ما گفتیم دکمی که در واقع بینشون تفصیل نی، در ظاهر میتونیم تفصیل بدیم، اگر اینو قائل بشیم تفصیل میدیم، یعنی در نماز هم تفصیل میدیم، میگیم این مشکوک و رکنیه نقیصش مخله، زیادش عیبی نداره، ولی ما جایز نمیدونیم. دو حکمی که تفکیک در واقعش نمیشه، در ظاهرش هم نمیشه، نتیجتا باید چیکار کنیم؟ به اصالت الاشتغال عمل کنیم، هم در طرف نقیصه بگیم باطله و هم در طرف زیاده. این خلاصه درس گذشته. هازا کلو، تمام این حرفا نسبت به اصل اولیه، اما نسبت به اصل ثانوی قضیه عوض میشه، این دیگه تکراره. منتها عرض کردم که مطالب اضافه داره، درس امروزمون آقا مثل کفایه میمونه. میدونید که رفقای کفایه خوندن میدونن کفایه مثال یه هیچی نمیزنه، با رمز یه مطالبی رو میگه بدون ذکر مثال. خب رمزم که آدم چیزی سرش نمیشه، بعد از خارج یک مثالای بزنیم تو ذهن بیاد، اون رمزای کفایه رو تطبیق بکنیم. امروز درسمون اینجوریه، یعنی ایشون یک مطالب علمی داره که اگر انسان مثال نزنه از خارج، اون مطالب روشن نمیشه، چون به طور رمز گفته. حالا برای اینکه از کدام رو اگه یه خطم بخونی نفقا ناراحت نشن، پربار درسش، یعنی ایشون با رمز یک مطالبی رو میخوان بگن، یه خط دو خط سه خطم که بخونیم چون از خارج اگر مثال نزنیم روشن نمیشه، یه قدری معطل میشیم در خارج. یه مثالهایی باید بزنیم که مطلب تو ذهن بیاد، اون وقت بتوانیم این عبارتهای رمزی ایشون رو با اون مطالبی که از خارج گفتیم تطبیق بدیم. خب دیگه درس رو هاش بکنیم، بریم سراغ این مطلب. نسبت بین دو تا دلیل، یا عام و خاص مطلق یا عام و خاص من وجهه. اگر نسبت بین دو تا دلیل عام و خاص مطلق بود چیکار باید بکنیم؟ هممون بلدیم، خاص و مقدم میکنیم بر عام، عام و تخصیص میزنیم به این. مثال چی؟ همون مثال همیشگی، اکرم العلماء. اکرم العلماء میگه چی؟ میگه تمام علما اکرامشون واجبه، اما از اینکه عادل باشن یا فاسق. بعد یک روایت میاد میگه لا تکرم العالم الفاسق، عالم فاسق رو اکرام نکن. خب اکرم العلماء به عمومش میگفت همه رو باید اکرام کنی، عالما رو، چه عادل چه فاسق. این دومی اومده میگه نه، عالم فاسق رو اکرام نکن. اینجا باید چیکار بکنیم؟ این خاص رو مقدم کنیم بر اون عام و بگیم مقصود از اون اکرم العلماء علمای عدوله. اینطور میشه دیگه. پس اگر دو تا دلیل نسبتش عام و خاص مطلق بود، خیلی راحته، خاص و مقدمه بر عام میکنیم، اون عمومو به وسیله این تخصیص میزنیم، میگیم اون اکرم العلماء مقصود علمای عدوله. ما ولو اول خیال میکردیم همه علماست، ولی بعد که تخصیص آمد گفت عالم فاسق و اکرام نکن، ما اینو مقدم میکنیم بر او، او رو به وسیله این تخصیص میزنیم، میگیم اکرم العلمای که دیرو گفته بود سودش علمای عدوله. این که راحته، اما یه وقت نسبت بین دو تا دلیل عام خاص منوجه. عام خاص منوجه که میدونید دو ماده افتراق داره، یه ماده اجتماع داره، در اون ماده افتراق به اون دلیل عمل میکنیم، در اون ماده افتراق به اون دلیل عمل میکنیم، در ماده اجتماع به هیچ کدوم نمیشه عمل کنیم. تعارض و تساقطی، خب با تا مثال ندنیم که روشن نمیشه. یه دلیل آمده میگه اکرم العلماء، یه دلیل آمده میگه لا تکرم شعرا. اون قبلی چی بود؟ اکرم العلماء لا تکرم العالم الفاسق. اونا نسبتشون عام و خاص مطلق بود، تکلیفش هم روشن بود، اما این نه. امروز آمده میگه اکرم العلماء، فردا یه دلیل میاد میگه لا تکرم شعرا. نسبت این دوتا عام و خاص من وجهه. اون که میگه اکرم العلماء یعنی همه علما واجب الاکرامن، میخواد شاعرم باشه میخواد نباشه. اون که میگه لا تکرم شعرا میگه اکرام شعرا حرامه، میخواد عالمم باشه میخواد عالم نباشه. خیلی شاعر ما داریم، شاعر شعرهای خوبی هم میگه، اما جاهل عالم نی. خب عنایت بکن اینجا چیکار کنیم؟ ماده افتراق کدومه؟ در عالم غیر شاعر به چی عمل میکنیم؟ به اکرم العلماء، عالم غیر شاعر. خب عالم دیگه، اکرم العلماء میگه اکرامش کن، اونم هیچی نمیگه چون عالم غیر شاعره. در شاعر غیر عالم اکرامش چیه؟ حرامه طبق لا تکرم. اینم هیچی نمیگه چون این راجع به علما حرف میزنه. عنایت کردین دو تا ماده افتراق و اکرم العلماء، ماده افتراقش چیه؟ عالم غیر شاعر. اگر ما یه عالم مثل یه آقایون مراجع عالم، منم شاعر که نیستم، عالم غیر شاعر اکرم العلماء میگه چون عالمه اکرامش بکن، لا تکرم شعرام حرفی نمیزنه چون شاعر نی. اگر یه شاعر داشتیم غیر عالم، لا تکرم شعرا میگه اکرامش حرام، اینم هیچی نمیگه چون شاعر غیر عالمه. نزاع کجاست؟ عالم شاعر. بله عالم شاعر، هم عالمه هم شاعره. چون عالمه اکرم العلماء میگه اکرامش واجبه، چون شاعره لا تکرم شعرا میگه اکرامش حرامه. ببینی ماده اشتباه چیکار کنیم؟ بله دیگه آقای کمپانی هم عالم هم شاعر دیگه، عنایت بفرمایید. این چیکارش کنیم؟ عالم شاعر چیکار کنیم؟ اون میگه چون عالمه اکرامش واجبه، اون میگه نه بابا شاعر اکرامش حرامه. این ماده اجتماعه، نه به این میشه عمل کنی نه به این. یعنی تعارضا تساقطا در عام خاصم انوش، یعنی در ماده اجتماع به هیچ کدوم از دلیلا نمیشه عمل کرد، مگر اینکه از خارج یک مرجحی بیاد که یکی از اینا رو بر دیگری ترجیح بده. مثلا حدیث ما داریم پیغمبر فرمود من اکرم عالمن فقط اکرمنی، اگر کسی یک عالمی رو اکرام کنه مثل این که منو اکرام کرده. و این که میاد تو کار، این عالم شاعر میگیم اکرامش واجبه. اگر این حدیث نبود لا اکرم العلماء میگفت اکرامش واجبه، لا تکرم شعرا میگفت اکرامش حرامه، هیچ رجحانی هم نداره. لذا تعارضا تساقطا نسبت به عالم شاعر، نمیتونیم به این عمل کنیم نه به این. اما اگر یه حدیثی آمد گفت من اکرمنی فقط، من اکرم عالمن فقط اکرمنی، این چی کار میکنه؟ این رجحان میده، میگه این عالم ولو شاعره، پیغمبر فرموده من اکرم عالمن فقط اکرم منی. به وسیله این حدیث اکرم العلماء رجحان پیدا میکنه، یعنی طبق اکرم العلماء به قرینه اون حدیث این آقایی که هم عالمه و هم شاعره اکرامش میشه واجب. و الا اگر این نبود چی؟ تعارض و تساقط و رجحان نداره. خب این میگه عالمه اکرامش کن، اون میگه نه شاعر اکرامش حرامه، رجحان نداره بر هم دیگه. پس اگر ما رجحان پیدا کردیم برای یکی از این دوتا از خارج این دلیل، اون وقت به اون دلیلی که از خارج براش رجحان پیدا کردیم عمل میکنیم، و الا اگر پیدا نکردیم تعارضا تساقطا، یعنی فقط در ماده افتراقا عمل کن، در اون عالم غیر شاعر به اکرم العلماء عمل کن، در اون شاعر غیر عالم به الا تکرم شعرا عمل کن، اما به این عالم شاعر به هیچ کدوم دلیلا نمیشه عمل کرد مگر یه چیزی از خارج بیاد. این یک مطلب. پس این مطلب چی شد؟ نسبت بین دو دلیل. اگه عام و خاص مطلق شد که معلومه، خاص و مقدم بر عام، عام و تخصیص میزنیم. و اگر عام و خاص منوج باشه در ماده اجتماع تعارضا تساقطا، مگر این که از خارج مرجحی بیاد. این یک مطلب. مطلب دوم این که عناوین ثانویه همیشه مقدم است بر ادله اولیه. اینا رو همه رو خوندیم، علت این کهشون به رمز میره تمام اینا رو قبلا خوندیم، حقم با ایشونه، ولی چون رفقا تو ذهنشون نی بعد حرفای قبل رو تکرار بکنین. مطلب دومی که میخوام بگیم چیه؟ عناوین ثانویه همیشه مقدم است بر ادله احکام اولیه. مثال آیه میگه کتب علیکم الصیام، این مثالایی که میزنن همه میاد تو ذهنتون، اینا رو قبلا خوندین. کتب علیکم الصیام یعنی چی؟ همه باید روزه بگیرن ولو به ضرر بیفتن، ولو به بدبختی بیفتن، ولو منتهی به مرگ بشه. ظاهرش اینه دیگه، کتب علیکم الصیام. اما چی؟ لا ضرر میگه لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، لا حرج فی الاسلام. ما حکم حرجی در اسلام نداریم، حکم ضرری نداریم. این چیکار میکنه؟ عنوان ثانویه، یعنی کتب علیکم الصیامو میاد محدودش میکنه. بله کتب علیکم الصیام اگه ضرر نداشته باشه، ببینی اگه حرج نداشته باشه، عناوین ثانویه مثل ادله ضرر، ادله حرج، ادله اکراه، ادله نمیدونم سهو و نسیان، تمام اینا عناوین ثانویه است. و عناوین ثانویه حاکم است و مقدم است بر احکام ادله اولیه. ادله اولی کدوم بود؟ کتب علیکم الصیام. میگه ولو روزم ضرر داره حرج باید بگیری، اما لا ضرره ولا حرجه ولا اکراه فی الاسلام، این میاد توسعه میده، میگه نه، این که میگه کتب علیکم الصیام الام یکون ضرریه و الا اگر ضرری باشه روزه واجب نی. پس چی شد؟ عناوین ثانویه حاکم است بر عناوین ادله اولیه، یعنی میاد اینا رو تفسیر میکنه، معنای حاکم تفسیره، یعنی لا ضرر لا حرج میاد کتب علیکم الصیام رو تفسیر میکنه، معنای حاکم اینه، یعنی کتب علیکم الصیام اگر ضرر نداشته باشه و الا اگر ضرر داشته باشه روزه واجب نی. این یه مطلب دوم. مطلب سوم که دیگه یواش یواش میخوایم نزدیک بشیم به بحثمون، حدیث لا تعاد از عناوین ثانویه است. همه حرفا مال همینجا سا، اینا مقدمه این بود. ادله لا تعادی که تا حالا دو سه بار خوندیم و مدرکش هم دادیم، این از عناوین ثانویه است. یعنی مثل حدیث رفعه. حدیث رفع مگه نمیگفت رفعن امتی عن نسیان، از سهو و نسیان؟ حدیث لا تعاد هم باره سهو و نسیانه، ولو کلمه سهو و نسیان توش نی، ولی علما از حدیث لا تعاد سهو و نسیان فهمیدن، یعنی در غیر اون پنجتا. حدیث لا تعاد میگفت چی؟ اون پنجتا وقت و طهور و قبله رکوع و سجود، در غیر اون پنجتا سهون و نسیانن، اگر شما کاری کردی نماز درسته. پس حدیث لا تعاد مثل حدیث رفعه. چطور حدیث رفع از عناوین ثانویه است؟ سهو و نسیان و اضطرار و اکراه و ضرر و حرج، اینا همه عناوین ثانویه است. حدیث لا تعاد هم از عناوین ثانویه است. چرا؟ چون مختص به سهو و نسیانه. هر وقت پای سهو و نسیان بیاد میشه حکم ثانوی. لذا حدیث رفع چون سهو و نسیان درشه میگن از عناوین ثانویه است. یعنی اگر یه کار حرامی رو که حرامه حدم داره مثل شرب خمر، اما اگه شما سهوًا و نسیانن خوردین حکمش برداشته میشه. چرا؟ برای اینکه سهو و نسیان از عناوین ثانویه است. ولو ادله اولیه میگه خمر حرامه، اگر کسی بخوره فاسق میشه و باید حدش زد، اون دنیام جهنم میره، اما رفعن امتی از سهو و نسیان، این بنده خدا سهوًا خورده نسیانن خورده، بنابراین عناوین ثانویه مقدم است بر ادله احکام اولیه. و لا تعاد هم از همین قبیله، یعنی لا تعاد با اینکه کلمه سهو و نسیان درش نی، ولی علما ازش سهو و نسیان فهمیدن، یعنی در غیر اون پنجتا سهوًا و نسیانن اگر کسی کاری بکنه عملش صحیحه. اون پنجتاست که اگر سهوًا هم کاری بکنه عملش باطله. پس مطلب سوم چی شد؟ حدیث لا تعاد شد از عناوین ثانویه. حالا که از عناوین ثانویه است، بر ادله اولیه تقدم داره. یعنی اگر یه دلیل آمد گفت لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، نماز بدون فاتحه اصلا غلطه. حدیث لا تعاد میگه چی؟ میگه اگه سهوًا ترکش کردی عیبی نداره. ببینی حاکم معناش اینه. اون حدیث میگه چی؟ لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، نماز بی فاتحه اصلا باطله. ولی حدیث رب میگه فاتحه که جز اون پنجتا نی، اگر در غیر اون پنجتا شما نقیصه ای کردی اونجا هیچ عیبی نداره. پس نتیجتا حدیث لا تعاد بر ادله اجزا و شرائط تقدم داره. اینا که روشن شد، حالا برگردیم اینجا. ما پیروز 4-5 تا روایت 5-6 تا روایت خوندیم که میگفت من زادت علیه اعاده، اگر کسی زیاده بکنه اعاده داره، و گفتیم این شامل میشه هم سهوی و هم عمدی، بناءً علی شمولهی رو اون داریم حرف میزنیم. منزاده میگه کسی که تو نماز تو مکتوبه زیاد بکنه، چه عمدش چه سهوش باطله. حدیث لا تعاد چی میگه؟ میگه نه، اگر سهوًا زیاده بکنه عیبی نداره. شد عام خاصه من بعد. تمام اونا برای این بود که بخوام اینجا رو تطبیقش کنیم. پس بین لا تعاد و بین اخبار زیاده نسبت چیه؟ عام خاص من وقت مادهای افتراقش هم عنایت بکنی که ایشون نمیگه. بله، زیاده عمدیه، زیاده عمدیه حتما اخبار منزاده میگه باطله. یعنی اخباری که میگه زیاده مبطل نمازه، اگر یه کسی زیاده عمدی کرد اخبار منزاده میگه این نمازش باطله. حدیث لا تعاد هم هیچی نمیگه چون عمدن زیاد کرده. بیایم سراغ این وقت، نقیصه سهویه، ماده اشتراق این وقت، نقیصه سهویه. حدیث لا تعاد میگه عیبی نداره نقیصه سهویه، اون زاده به این کاری نداره، اون زیادی‌ها رو میگفت عیب داره. ماده افتراق معلوم شد، زیادی عمدیه ماده افتراق اخبار زیاده، که اگر کسی زیاده عمدیه بکنه فعلیه الاعاده، و چون عمدیه است لا تعاد هیچی نمیگه، یعنی معارضی نداره. از این ور نقیصه سهویه ماده افتراق اینه، اگر کسی سهوًا نقیصه کرد لا تعاد میگه عیبی نداره، برای اینکه در غیر اون پنجتا سهوًا چیزی کم و زیاد بشه عیبی نداره. نزاع کجاست؟ اگر گفتی زیاده سهویه، زیاده سهویه، ببینید نقیصه سهویه ماده افتراق، اون باهاش نزاعی نداره. زیاده عمدیه ماده افتراق اون بره، این باهاش معارضه نداره. در چی با هم معارضه دارن؟ ماده اجتماع در زیاده سهویه، چون زیاده است اخبار منزاده میگه نماز باطله، و چون سهویه لا تعاد میگه عیبی نداره. پس خلاصه همه اینا گفته شد برای این که معلوم بشه بین حدیث لا تعاد و اخباری که میگفت زیاده باطله نسبتشون عام و خاص منوجه. عام و خاص منوجه معناش اینه با، یعنی از اون جهتی که اون خواسته این عامه، منوج معنای منوج اینه، از اون جهت که اون خواسته این عامه، از این جهت که این خواسته اون عامه، این دوتا همینجوره. حدیث لا تعاد از جهت سهو خواسته، ولی از جهت این که میگه چه زیاده چه عمدیه عامه. حدیث منزاد چون میگه زیاده چون از این جهت میشه خواست، اما چه نقیصه چه سهویه، چه نقیصه چه زیاده میشه عام. نتیجتاً چی شد آقا؟ از اون جاهاییست که در ماده اجتماع به هیچ کدوم نمیشه عمل کرد، یعنی در زیاده سهویه چون زیاده است اخبار منزاده میگه باطله، و چون سهویه لا تعاد میگه سعیه چی کار کنی؟ رو قانون باید به هیچ کدوم عمل نکنیم. اما اینجا این قانون تفسیر خورده، میگیم از اون جاهاییست که از خارج میدونیم باید لا تعاد رو بر منزاده مقدم کنیم. حالا عنایت بفرمیم به نظر گفتیم بنا هم خود ایشون میگه بنا هم بنا بر این که اینجوری بشه، چون اینا اختلافیه، بعضیا گفتن عام نی، ولی بنا هم همون بنا هنی که اون رو گفتیم به درد امروز میخوره، یعنی ایشون یه بنا هن اون رو گفتن برای تصحیح امروز، یه بنا هن هم امروز میگن، وقت بنابراین یعنی مبنایی میشه مطلب، یعنی ایشون رو مبنای خودشون دارن این حرفو میزنن. هازا کلو، هازا کلو کدومه؟ این تفصیلایی که ما دادیم، گفتیم نقیصه سهوی و زیاده سهوی مبتله، چون خواهی نظرتون باشه گفتیم سومی هم حکم اولی رو داره، نقیصه سهوی و زیاده سهوی گفتیم علل قاعده باطل، با لا تعاد درستش کردیم. زیادی عمدیه گفتیم علل قاطع صحیح علل قاعده، ولی با حد اخبار منزاده باطلش کردیم. هازا کلو، این تفصیلایی که ما دادیم که نقیصه اونجور زیاده اونجور، اینا همه قطع نظر از قواعد ثانویه. قواعد ثانویه کدومه؟ اون قواعدی که الحاکمت و علل اصول، تکرار حرفای گذشته سا، علل قاعده ما اونجور تفصیل دادیم، و الا طبق قواعدی که حاکم بر اون اصول اولی است حکم عوض میشه. و اما به ملاحظتها، یعنی به ملاحظه قواعد ثانویه، مقتضا لا تعاد الصلاة الا من خمس، و اون مرسله سفیان که میگفت تسجد سجدت لکل زیادت و نقیصه سجده سهو بکن، مقتضای لا تعاد عدم قدح نقصه سهوان او زیاده سهوان. این میدونید به چه اشاره است؟ نقص سهوی مسئله اولاست، زیاده سهوی مسئله ثالثه. عنایت داشته باشین تو عبارت، نقص سهوی مسئله اولاست، زیاده سهوی مسئله ثالثه است. ایشون میگه رو این قواعد ما گفتیم نقص سهوی و زیاده سهوی مبتله، اون طبق اصل اولی بود، اما وفق لا تعاد نه صحیح، یعنی نقیصه سهوی که مسئله اولا بود و زیاده سهوی که مسئله ثالثه است، اون میگه قادح نی، یعنی شما اگر سهوان حالا نقص بکنی یا زیاده بکنی لا تعاد میگه عیبی نداره، اما مقت مقتضا اخبار زیادت المتقدمه، 5-6 روایتی که قبلا خوندی، مقتضای اونا چیه؟ قدح زیاد عمدن و سهمن. چون میگه منزاده، منزاده نمازش باطله. حالا اعم از این که این زاده عمدن باشه یا سهمن، و بینهما تعارض العموم من وجد، دیگه خودتون بشینید حسابشو بکنید، من از خارج عرض کردم. یعنی از اون جهتی که لاتعاد خواسته این عامه، از این جهت که این خواسته اون عامه. اصلا عام خاص من وجد معناش اینه، این عام خاص من وجد، یعنی از یه جهت اون خواسته این عامه، از یه جهت این عام اون خاصه. نسبت بین این دوتا میشه عام و خاص من وجد. یعنی اون وقتی ماده اجتماعش هم ایشون داره، ولی ماده های افتراق رو نداره. نقیصه سهویگر و لاتعاد میگه درسته، اخبار زیاده میچی نمیگه، زیاده عمدیگر و اخبار زائده میگه مبتله، روایت لاتعاد هیچی نمیگه، اونی که محل اجتماعشون اونو میگه. زیاده سهویه چاو؟ خب بله، میخوام بخونیم، نخوندیم که هنو قاعده داریم میگیم. قاعدش اینه در زیاده سهویه چیه قاعده؟ به هیچ کدوم عمل نکنیم، نه به این و نه او. ولی از خارج مزیت داره، لاتعاد مزیت داره چون حکومت داره، اونو بر او مقدم میکنیم. بینهما تعارض عموم من وجه هست در زیاده سهویه. ببینیم این ماده اجتماعه، یعنی نقیصه سهویه ماده افتراق اونوره، زیاده عمدیه ماده افتراق اون بره، نزاع ندارن، اونو بهش عمل بکن. نر نقیصه سهویه بگو عیبی نداره، لات مازاد هم چی نمیگه. زیاده عمدیه رو اخبار زاده میگه باطله، این هیچی نمیگه چون پای عمده. اونی که ماده اجتماعی اینه زیاده سهویه، چون زیاده است اخبار منزاده میگه باطله، چون سهویه لاتعاد میگه عیبی نداره. در اینجا چی کار بکنی؟ اینجا تعارض عامین من وجه در زیادی سهویه بناهن، یه بناهن پیرو داشتیم، یه بناهن امرو. بنابراین که لاتعاد اختصاص به سهو داشته باشه، چون بعضیا گفتن لاتعاد عامه، هم سهو میگیره هم عمدو میگیره، نه. بنابراین که لاتعاد مختص به زهو باشه، اینجا چی میشه؟ حالا چی کار بکنیم؟ در این نقیص، در این زیاده عمدیه، طبق لاتعاد بگیم صحیحه زیاده سهویه، یا طبق اون اخبار زیاده بگیم باطله. ولو قانون عام مخاصم این وجه اختزا میکنه، هر دوشو بندیم کنار، تعارضا تساقطا. اما اینجا حسابی داره، اینجا حاکم و محکومه. اینو بدونید آقا، پای حاکم و محکوم، اگه ما دو تا دلیل داشتیم، یکی حاکم یکی محکوم، شما بعد حاکم رو مقدم کنیم بر محکوم، ولو نسبتشون هم عام مخاصم این وجه باشه. اینو شما تو کفایه مراجعه بکنید، سطر آخر صفحه 376 کتاب تعادل و تراجیح کفایه، اون قدیمی ها، سطر آخر صفحه 376، لا تلاحظ النسبه فی الحاکم و المحکوم. اونا را آقا اگه زمین به این بکنی، خیلی مطلب جالب میشه، هم مطلب شیرین میشه، هم مطلب جنبه علمی پیدا میکنه. ما همیشه میگیم چی؟ باید ببینیم نسبت ها چجوره. نه، اگر حاکم و محکوم تو کار، نسبت رو بذار کنار. ولی اینجا الان نسبت ها مخاصم این وجهه، و در ماده اجتماع به هیچ کدوم نباید عمل کنی. ولی اینجا اونجوری نی، قانون اونه، ولی اینجا تفسره خورده. چرا؟ چون از خارج میدونی لاتعاد حاکمه، و چون حاکمه مقدمه بر اون زیاده است. پس بنابراین زیاده سهویه رو طبق حدیث لاتعاد بگو صحیحه. چرا؟ حاکم است بر اخبار زائده، ولو عام خاص من وجهه. در زیاده سهویه ماده اجتماعه، نه به اون عد عمل کنیم نه به او. اما از ظاهر حکومتو قوله لاتعاد بر اخبار زائده، یعنی لاتعاد بر اون اخبار زائده که میگفت زیاده مضره، این مقدمه بر اونه. چرا؟ اون اخبار زائده رو، یعنی ما میایم اینجا محکوم قرار میدیم، همونطوری که لاتعاد ادله جزئیت و شرطیت رو میاد اختصاص میده به صورت غیر سهو و نسیان. آخه عنایت بکنی، یه حدیث میاد میگه لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، یعنی فاتحه لازمه مطلقا حتی در حال سهو و نسیان.
حدیث لاتعاد میاد چیکارش میکنه؟ حدیث لاتعاد میگه بله فاتحه جزئه، اما اگه سهبن و نسیانن تر شده ایبی نداره. همون کاری که حدیث لاتعاد با ادله جزئیت و شرطیت میکنه با اخبار زیاده میکنه. اینو عنایت بکنی، یه اخباری ما داریم میگه لا صلاة الا به فاتحه، یعنی فاتحه جزئیت داره. لا تسل فی القسم، یعنی قسم مانعیت داره. حالا اگر کسی سهوًا تو لباس قسم نماز خون سهوًا فاتحه را از دست داد، طبق اون ادله باید باطل بشه. اما گفتیم عناوین ثانویه مقدمه، یعنی لا تعاد میگه بله فاتحه جزئه و اون قسم مانعه، ولی چون نسیانن و سهوًا بوده عیبی نداره. یعنی ادله لا تعاد همون کاری که با ادله جزئیت میکنه با اون اخبار منز آدم میکنه. عنایت بفرمی. ایشون میفرماد که بله لعنها، اخبار زائده، اخبار زائده مثل ادله جزئیت و مانعیت میمونه، مثل ادله میمونه که میگه فلان چیز مخل از فعلش به نماز، مثل تکلم و حدث، مثل اون دلیلی که میگه فلان چیز ترکش مخله، مثل لا صلاة الا به فاتحة الكتاب. لعنها، این اخبار زائده مثل ادله جزئیته. لا تعاد با ادله جزئیت چی کار میکنه؟ لا تعاد همون کاری که با ادله جزئیت میکنه، میگه این جزئیت و مانعیت مال غیر سهو و نسیانه، با اخبار منزادم میکنه. میگه اون اخباری که میگه زیاد مبتله در غیر صورت سهو و نسیانه، معنای حکومت اینه. یعنی میاد اونا رو توضیح میده برای ما. لعنها، اخبار زائده مثل ادله جزئیت و مانعیت میمونه. به جای سائر و ما اینه بذارید بهتره. اخبار زیاده مثل ادله جزئیت و شرطیت و مانعیت میمونه. یه ادله ای ما داریم که میگه مخل از فعل این کار مثل حدث، مخل از فعل این کار مثل تکلم، مخل از ترک این کار مثل فاتحه. کل حدث و تکلم و ترک الفاتحه، حدث و تکلم فعلش مخله، فاتحه ترکش مخله. یعنی اگه نسیانن هم ترشد مخله. لاتعاد چی کار میکنه؟ میگه نه، اگه سهو و نسیان باشه عیبی نداره. همون کاری که حدیث لاتعاد با ادله جزئیت و شرطیت میکنه، همین کار رو با اخبار زائده میکنه. نظامی فرماد یفید و انه، یعنی حدیث لاتعاد مفید اینه که اخلال به ما دلت دلیل علا عدم جواز الاخلال به اذا وقع سهو لا یوجب الاعاده. ببینی اگه ما حدیث لاتعاد نداشتیم، فقط لا صلاة الا به فاتحه بود، اگه شما فاتحه نمیخوندی ولو سهون نسانم باطل بود. اما الان اذا وقع سهون عیبی نداره. عبارت رو عنایت کنی. اخلال به چیزی که دلت دلیل، مثلا اون چیز کدومه؟ تکلم رو ترک بکنه، مثلا لباس قصر داشته باشه. اخلال به چیزی که دلیل دلالت داره بر این که اخلال به او جایز نی، اگر شما اخلال کردی اذا وقع سهوان، اون اخلال سهوی بود، لا یوجب الاعاده. حدیث لا تعاد میاد میگه اعادش واجب نی. و این کانم من حقهی ان یوجبها، اگر چه حق اون مادله، یعنی اگر چه حق اون ادله جزئیت این که اگر شما این اخلال کردی باطل بشه، من حقهی یعنی من حق اون ما، اون ما که اشاره به ادله جزئیته، اگر چه حق اون ادله جزئیت اینه که یوجب الاعاده، ولی اگر حدیث لاتعاد نبود و با بودن حدیث لاتعاد عیبی نداره. چیکار کرد اینجا لاتعاد؟ اومد ادله جزئیت و شرطیت رو اختصاص داد به غیر صورت نسیان و سهو. همین کاری که با اونا میکنه با اخبار زیاده میکنه. اخبار زیاده میگه چی؟ میگه آقا اگر شما زیاده کردی باطله، چه عمدش چه سهوه. میگیم نه، لا تعاد میگه باطله اگر سهو و نسیان نبود، و الا اگر سهو و نسیان باشه صحیحه. آقا ما حاضر این چهارشنبه است توسلی انشاءالله به
محمد و محمد. ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عن ابي جعفر الجواد عليه السلام فاما ولينا والمطیع لامرنا فهو المبشر بنعیم الابد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنهم أرضك توأم وتمتعهم فيها طويلا. من كيستم؟ من كيستم که طالب دیدار او شوم؟ من کیستم که طالب دیدار او شوم؟ یا چیست نقد جان که خریدار او شوم؟ او یوسف، او یوسف عزیز مصر توهی، شرمایدم که بر سر بازار او شوم. من کجا و امام زمان یوسف فاطمه کجا؟ من گناهکار و آلوده کجا لیاقت دارم آقا امام زمانم رو ببینم؟ شرم آیدم که بر سر بازار او شوم. اما گر باقی وصل، گر باقی وصل، همچون منی را مجال نیست. از دور بلبل گل رخسار او شوم، یعنی اگه آقام رام نده، یعنی اگه امام زمان جمال دلاراشو به من نشون نده، اگه وصال محبوب نصیبم نشه، انقدر در خونش می نشینم. از دور بلبل گل رخسار او شوم. هی تو این مجلس تو اون مجلس در زمانهای مختلف میشینم تا عمر دارم در خونش هی صدا میزنم یبنه الحسن یبنه الحسن یبنه زمان روز اول ماه ذی‌الحجه خوش به حال اونایی که امسال مشرفن در اون سفری که امیر الحاج شما هستیم در معیت شما اعمال حج را انجام میدن آقا ما امروز اول ماهی از همین جا قلوبمون رو متوجه به شما کردیم امام زمان اون عنایاتی که به حجاج خوبت به حجاج خاصت میکنی به ما هم عنایت بفرما به حق جد مظلومت جواد الائمه به حق اون آقای جوان آقای مظلوم آقای غریب اون آقایی که پس از اذیت‌های فراوان همسرش مثل دیروز دیگه امام جواد راحت شد خدا لعنتش کنه اون زن ملعونه رو چنان زهر جان کایی به حضرتش خورانید آقا جواد الائمه درون حجره از شدت زهر به خودش میپیچه آی برون حجره همه پای کوب و دست افشان درون حجره یکی بود و دست و پا میزد شاید از شدت زهر هی صدا میزد جگرم میسوزه ام الفضل به من آب بده آب نداد آخر الامر جواد الائمه مسمومن با لب تشنه درون حجره جان داد چی میخوام بگم میخوام بگم دلها بسوزه برا جد مظلومش حسین آخه دیگه بدن جواد الائمه رو قطعه قطعه نکردن اما جد مظلومش حسین هم مسمومش کردن هم مذبوحش کردن امام زمان به اینم اکتفا نکردن اونایی که شمشیر داشتن با شمشیر می زدن اونایی که نیزه داشتن با نیزه همه بگیر یا حسین بابی انتم و امی یا آل رسول الله نثار ارواح مقدسه انبیا اولیاء ائمه معصومین چارده معصوم خصوصا روح مقدس و منور جواد الائمه علیه السلام صلوات بلندی عنایت خدا باشد.